إنه تلقى يدوس راك عثار كما أشرنا إليه وهو أنه هل هي جاثرة في المضي وحسب الحج أو خارجة عام والأظهر خروجها لكونها من حدوده بمناسبة انك البحث مربوط به قضیه قائیه از نظر داشتن مفهوم بود این بحث را هم ایشون ذکر می فرمایند که آیا آیت داخل در مقیاد یا خارج از مقیاد. عنوانی که برای این بحث ذکر می فرمایند این عنوان فقط اون غایتی رو شامل می شود که قید از برای موضوع باشه، اما غایتی را که قید برای حکم باشد داخل در عنوان ایشون نیست اصلا، چون دیروز فرمودن که قضایای قائیه دو جوره، بعضیاش قایت قید حکمه، بعضیاش قید موضوعه. اون وقت در این عنوانی که حالا ذکر می فرماین عنوان اینه که آیا قایت داخل در مقیاس به حسب حکم، یعنی آیا قایت هم مثل مقیا میماند در اون حکمی که برای مقیا ثابته؟ پس معلوم میشود که قایت رو قایت موضوع و قید برای موضوع قرار دادن، و الا اگر قاید قید برای حکم باشد و قاید برای حکم باشی ما نمیتونیم تعبیر بکنیم که آیا قاید داخل در مقید به حسب اون حکمی که در مقید ثابته. اگر مقیا خودش حکم باشه دیگه حکم دیگری نداره که ببینیم حکم مقیا آیا در قایت جریان دارد یا ندارد، و نزاع در اون قسم قضیه قائیه رو باید طور دیگری مطرح کنیم که خود ایشون در حاشیه منه اون فرض رو بیان کرده. بالاخره اگر قایت قید موضوع باشه مثل سر من البصره الی الکوفه، آیا کوفه هم داخل در این حکم وجوب سیره؟ آیا داخل در مقید و حکم وجود برش جریان داره یا خارجه؟ ایشون می فرماید دو احتمال برش جریان دارد، لیکن احتمال ظاهرتر این است که بگیم قایت خارجه. عرف اینجوری می فهمد که کوفه از حدود موضوع است، اما خودش دیگه داخل در موضوع نیست. او میفهمد سیری که مبدأش بصره باشه و منتهاش کوفه باشه و کوفه خارج از سیره، خارج از موضوعه و تنها به عنوان حد موضوع بیان شده عرف هم چی استفاده می کند. پس اگر مقیای ما حکم نباشد بلکه موضوع باشه، ظاهر این است که باید خارج از مقیاست و حکم شامل قایت نمی شود. حالا که شامل قایت نشد، اون وقت اون نزاع دیروزی که در باب مفهوم قایت عنوان شده بود، هم قایت رو شامل می شود و هم ما بعد القایت. اگر گفتیم قضیه قایه مفهوم دارد، دلالت رو بر انتفاع اندل انتفاع می کند، اون وقت موضوع بر مفهوم انها ما بعد القایه نیست، هم خود کوفه هم ما بعد الکوفه، هر دو داخل در باب نزاع بر مفهوم می شود. اما اگر کسی گفت قایت داخل در مقیا سر من البصرت الى الکوفه، حتی کوفه هم وجوب سیر دارد، کوفه هم داخل در مقیا. اینجا حکم کوفه رو دیگه خود منطوق بیان می کند، بعد از آنی که قایت داخل در مقیا شد، دیگه خود کوفه را هم منطوق سر من البسطت الال کوفه حکمش روشن می کنه و نزاع در مفهوم رو دیگه باید در بعد الکوفه ما پیاده کنیم. آیا سر من البسطت الال کوفه دلالتی می کند بر عدم وجوب سیر بعد الکوفه یا دلالتی نداره؟ اگر کسی قائل به مفهوم شد، میگوید دلالت بر عدم وجوب سیر بعد الکوفه میکند. اگر کسی قائل به مفهوم نشد، چنین دلالتی در کار نیست. این بنابر این که باید قید برای موضوع باشه. اما اگر قایت قید برای حکم شد، عرض کردیم این فرض نزاعی رو که ما ذکر کردیم درش پیاده نمی شود که آیا قایت داخل در مقیاست که حسب حکمی که بر مقیا بار شده. ما اینجا فرض کردیم که قایت قایت خود حکمه، دیگه معنا نداره بگیم مثل مقیاد در حکمی که روی مقیاد بار شده. اینجا باید صورت بحث رو عوض بکنیم، همونطوری که عرض کردم اینشون در حاشیه منه بیان می کند و اون این است که اینجوری بحث رو عنوان بکنیم که اگر قایتی قید برای حکم شد، آیا حکم به مجرد تحقق قایت منقطع می شود یا حکم استمرار پیدا می کند الالقایت، قایت هم منعد می شود دوام حکم و استمرار حکم درش تحقق داره. مثلا همین مثال های دیروز، حالا با قطع نظر از این که ما خارجن مطلبی رو میدانی، میگوید کل شیئن لک حلالون حتی تعلم. اگر حتی تعلمی که قایت برای علیته این داخل در مقیا باشه، معناش این است که علیت تا صورت علم هم استمرار و ادامه پیدا می کند. هرچند هم حالا با قرینه خارجیهی که ما داریم که با علم به حرمت دیگه علیت ادامه نداره، اون یک بحث دیگری به حسب ظاهر جمله قاعده عرض می کنی. پس اگر قایت قایت حکم شد، صورت نزاع می شود که آیا حکم به مجرد تحقق قایت از بین می رود یا حکم استمرار دارد اول قایت. ایشون در حاشیه بعد استظهار می کنند که ظاهر این است که حکم منقطع میشه و به مجرد تحقق قایت دیگه حکم از بین می رود، استمرار و دوامی پیدا نمی کنند. نتیجتاً قایت داخل در مقیا نیست که قایت قایت حکم باشه و که قایت قایت موضوع باشد. قایت لا تکونو داخلتاً فی المقیا در حد اون که عرف از این قضایا استفاده می کند. این اطنه ای بود. بله، در کدام صورت آیت حکم یا موضوع؟ بله، معناش این است که آیت هم حکم روش استمرار داره، اون وقت بعد القایه حکمی در کار نیست، بعد از زوال القایه دیگه حکم استمرار نداره، اما خود قایت هم حکم روش مستمر ادامه پیدا می کند. لذا عرض کردیم که نزاع مفهوم رو اون وقت باید روی بعد القایه پیاده بکنیم، چون مقیایی داریم، قایتی داریم، ما بعد القایه داریم. نزاع مفهوم روی این که قایت داخل در مقیا باشه نسبت به ما بعد القایه پیاده می شود، مثل سرم البسط دول الکوفه نسبت به ما بعد الکوفه دیگه وجوب سیری در کار نیست. اصلا این رو حالشون قرینه خارجیه داریم این حرف رو میزنیم، ولا خود قایت هم اینجا کسی اگر علم به حرمت داشته باشه یا علم به نجاست داشته باشه، در خود این قایت هم یقین داریم که طهارت و علیتی در کار نیست. این را از باب مثال عرض کردیم. این راجع به قضیه قاعیه. یکی از چیزایی که در باب مفهوم روش بحث شده که آیا دلالت بر مفهوم می کند یا نمی کند، مسئله استثنائه. اگر جمله‌ای مشتمل بر استثناء بود، آیا این استثناء دلالت بر اختصاص و حکم به مستثنا منه می کند یا نمی کند؟ اگر گفت ما جاءنی من القوم الا زیدون، آیا این استثناء دلالت بر این داره که عدم مجیء و عدم تحقق مجیء اختصاص به قوم ما ادای زید دارد، که نه تنها میگوید که سیر زید نیامدن، دلالت بر انحصار میکنه، دلالت بر اختصاص میکند، میگوید یختص و عدم المجی دل قوم ما ادا زید. این اختصاص در کار از جانه. ایشون میفرماید بله، جمله استثنائیه دال بر اختصاص و دال بر انحصار و روی همین دلالت بر اختصاص و انحصار که استثناء از نفی جنبه اثبات پیدا می کند و استثناء از اثبات جنبه نفی پیدا می کند. اگر دلالت بر اختصاص نمی کرد ما جاهنی من القوم الا زید، شما بگید دلالت نمی کنه بر این که عدم مجی اختصاص به قوم ما ادای زید داره. اگر دلالت بر اختصاص نکنه از خود شما می فهمید که الا زید معناش این است که جا از زیدون. خب الا زید معناش این است که این عدم مجیئی که من میگم در مورد زید نیست، اما زیدم آمده و عرض میشود جنبه اثباتی در باره زید تحقق داره. این جنبه اثباتی رو ما از کجا بفهمیم؟ این جنبه اثباتی روی اختصاصی است که استثناء دلالت بر اختصاص میکنه. استثناء میگوید عدم مجی اختصاص به قوم ما ادای زید داره، و چون اختصاص به قوم ما ادای زید داره پس زید دیگه احتمال عدم مجی درش جریان نداره، حتما باید زید جایی باشه و اثبات مجیء در باره او باشه تا اون اختصاص درست بشه، و الا اگر اختصاصی نباشه زید تکلیفش مبهمه، معلوم نیست که آیا مجیء در باره او هست یا نه. پس این که شما استثناء از نفی را اثبات و استثناء از اثبات رو نفی میدانید، این برای خاطر این است که جمله استثنائیه دلالت بر اختصاص و دلالت بر انحصار میخورد. و شاهدشان ایشو میفرماید فهم عرف، عرف از این جمله های استثنائیه اگر کسی به وجدان و به تعبیرات و محاورات مراجعه کنه میبینه که عرف موافق با این مطلبه که جمله استثنائیه دال بر اختصاص و انحصاره. لیکن ابو حنیفه در این قصه مخالفت کرده، گفته ما قبول نداریم جمله استثناء دلالت بر انحصار بکنه، قبول نداریم استثناء و از نفی اثبات و از اثبات نفی باشه. شاهدش چیه؟ شاهدش این روایت نبویه لا صلات الا بطهورن. خب این لا صلات الا بطهورن، ابو حنیفه میگوید که اگر این استثناء از نفی اثبات باشه معنیش این است که با طهور نماز هست. خب تا طهور پیدا شد نماز تحقق پیدا می کند، می خواد سایر شرایط اجزا موجود باشه یا نباشه. لازمه این که بگید با طهور نماز هست این است که به مجردی که طهور تحقق پیدا بکنه باید نماز تحقق داشته باشه، میخواد سایر اجزا و شرائط موجود باشد یا نباشد. پس چرا شما میگید استثنای از نفی اثبات این روایت دلیل محکمی بر خلاف این ادعای شما؟ مرحوم آخون دو تا جواب میدهند، یک جواب در متن کفایه و یک جواب در حاشیه منهو. اون جوابشون در حاشیه منهو بهتر از جوابیست که در متن کفایه دادهند. اون جواب در حاشیه این است که خب این لا صلاته یک خبری لازم داره، یک مقدری در کاره. اون مقدر رو ما عبارت از ممکنون میگیریم. لا ثلاثه ممکنتون الا به طهورن. اون وقت معناش این است که با وجود طهور صلات امکان دارد، نه اینکه با وجود طهور صلات وجود پیدا می کند. میخواد سایر اجزا و شرایط تحقق داشته باشه یا نداشته باشه، اگر عنوان ممکنتون در کار آمد معناش این می شود که بدون طهور صلات امکان نداره و با طهور صلات امکان دارد. هم اثباتش درسته و هم نفیش درسته و ما روایت رو اینجوری معنا می کنیم. این جوابی است که در حاشیه منهو داده است. خب حالا عرض می کنم و اما اون جوابی که در متن کفایه می دهند ایشون اینجوری معنا می کند، می فرماید که ما صلات رو چی معنا بکنیم؟ باید اینجوری بگیم، بگیم مقصود از صلات اون صلات جامع جمیع اجزا و شرائط، بگیم اون صلات جامع اجزا و شرائط این وجود پیدا نمی کند الا اینکه طهارت هم در کار باشه. اگر طهارت در کار نباشه اون صلات جامع اجزا و شرایط دیگر فایده نداره، اما اگر طهارت هم زمینه شد به اون صلات جامع اجزا و شرایط دیگر وجود پیدا میکنه. پس اون صلاتی که در این روایت شریفه مفروضه یه صلات مجرد نیست، صلات تام الاجزاء و شرائط به استثنای طهارت. شنه اینجوری می فرماید صلات جامع جمیع اجزاء و شرائط وجود پیدا نمی کند مگر اینکه طهارت هم در کار باشه. نه اینکه معناش این است که به مجرد طهارت نماز تحقق پیدا میکنه، میخواد سایر اجزا و شرائط موجود باشه یا نه. و این فرقی نمی کند که شما صلات رو در وقت صحیحی و اعمی اسم برای خصوص نماز صحیح بدانید یا اسم برای اعم بدانید. اگر اسم برای صحیح دانستید معناش این است که بدون طهارت اصلا عنوان صلات تحقق پیدا نمی کنه، چون صلات برای صحیح وضع شده. و اگر نماز رو برای اهم موضوع شما بدانید معناش این است که اون صلاتی که شارع می خواد که عبارت از صلات مأمور به، عبارت از صلات تام الاجزاء و شرائط، او بدون طهارت امکان نداره تحقق پیدا بکند. حالا خود کلمه صلات برای اعم وضع شده، لیکن در این لا صلات الا به طهور اون صلات مأمور به مراد نبی اکرمه و صلات و مأمور به اونست که جامع جمیع اجزا و شرائط باشه. این یک جوابیست که در متن به ابو حنیفه میدهند. جواب دومشون اینه، بله چرا؟ چرا در مستثنامن شده؟ چرا؟ منده ها میخواییم بینیم مستثنامن ما چیه؟ مستثنامن ما ماهیت صلاته، ولو اینکه صلات رو وضع برای اعم بدانی میگیم نه، مستثنامن ما اون نماز تام الاجزاء و شرائطه، اون نماز مأمور به حالا شما میخواید سلاک رو اسم برای سعی هم بدانید که لفظش هم معناش این میشه، یا برای اهم بدانید، لیکن اینجا مقصود ما از سلاک سلاک مأمور به. جواب دومی که در متنشون میفرماین اینه که فرض کنیم این لا صلات الا به طهورین، همینطوری که ابو حنیفه میگوید، فرض کنیم استدلالش درسته، لیکن ما قرینه خارجیه در اینجا داریم که طهارت به تنهایی نماز درسته نیست مگر اینکه سایر اجزا و شرائط باشه، و اگر در یک موردی ما قرینه داشته باشیم این لطمه ای به اون حرف کلی ما در باب استثناء نمی زند. ما یک ضابطه کلی در باب استثناء مدعی هستیم و عرف هم موافق با این حرف ماست. حالا اگر در یک موردی روی یک قرینه در خلاف این مطلب کلی در باب استثناء ثابت شد، این مضر به ضابطه کلیه و به حرف کلی نیست. و از اینجا یک مطلبی روشن می شود و اون مطلب اینه که گفتن بعضیا به نفع خود ما، بعضیا که ادعاشون با ما یکی بوده خواستن یک دلیلی به نفع ما اقامه کنن، لیکن دلیلشون ما نمی پذیریم و اون دلیلشون اینه، گفتن که در صدر اسلام هر کسی که محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله مشرف می شد و کلمه توحید رو به نام لا اله الا الله عرضه می کرد، نبی اکرم اسلامش رو می پذیرفتن. پس معلوم میشه که این جمله شریفه لا اله الا الله این دلالت رو بر انحصار میکنه، این نفیش اثبات لا اله الا الله این دلالت رو بر اثبات میکنه، و الا اگر دلالت رو بر اثبات نمیکرد پس چطور اسلام این شخص مورد قبول واقع می شود؟ کلمه لا اله الا الله اگر نفی و اثباتی درش نباشه نباید حد می شود اسلام قائل به این کلمه پذیرفته بشود، در حالی که نبی اکرم به مجرد قول لا اله الا الله می پذیرفتن و خودشون فرمودن قولو لا اله الا الله تفلحو. ایشون می فرماید در این اینکه این مدعا با ما موافقه، لیکن دلیل قابل مناقشه است. ممکنه کسی اینجوری ادعا بکنه که اونایی که خدمت نبی اکرم می رسیدن و لا اله الا الله رو می گفتن، نه اینکه این جمله دلالت بر انحصار و اختصاص می کرده، بلکه قرائن حالیه یا قرائن مقالیه دیگری بوده که اون قرائن کمک می کرده است به اینکه عقیده اثباتی و نفی این شخص اظهار کننده اسلام رو بیان بکنه، اما خود این کلمه شریفه لعل دلالتی نداشته باشه بر این که الله عرض می شود واجب العبادت، معبود منحصر و معبود بدون عدیله. ممکنه این جمله شریفه دلالتی نداشته باشه، از قرائن ممکنه استفاده می شده، لیکن خب پیداست که این بیان ایشون بیان قابل قبولی نیست. حالا چون بحث در کلمه لا اله الا الله آمد، ایشون می فرماید یک اشکال مهمی در این کلمه شریفه شده که آیا در لا اله الا الله شما اون مقدر رو چه میگیرید؟ لا اله موجود الا الله یا لا اله ممکن الا الله؟ غیر از موجود و ممکن دیگه احتمال سومی در کار نیست. لا اله موجود الا الله این دلالت بر توحید نمی کنه. برای این که میگه غیر از خدا معبودی یافت نمی شود، اما نفی امکان نمی کنه. ممکنه یک معبود دیگری صلاحیت معبودیت داشته باشه لیکن وجود نداشته باشد. باید نفی امکان یک معبود غیر خدا بشود، نه نفی وجودش. اگر بفرمایید لا نه لا اله الا الله آمد، ایشون میفرماید یک اشکال مهمی در این کلمه شریفه شده که آیا در لا اله الا الله شما اون مقدر رو چه میگیرید؟ لا اله موجود الا الله یا لا اله ممکن الا الله؟ غیر از موجود و ممکن دیگه احتمال سومی در کار نیست. لا اله موجود الا الله این دلالت بر توحید نمی کنه. برای این که میگه غیر از خدا معبودی یافت نمی شود، اما نفی امکان نمی کنه. ممکنه یک معبود دیگری صلاحیت معبودیت داشته باشه لیکن وجود نداشته باشد. باید نفی امکان یک معبود غیر خدا بشود، نه نفی وجودش. اگر بفرمایید لا اله رو معنا می کنید به لا اله ممکنون الا الله، بازم اشکال داره. برای اینکه اشکالش در مستثنا میاد، معناش این است که الله ممکنون نه الله موجودون. شما باید اثبات وجود الله و معبودیت الله رو بکنید، نه اثبات امکانش رو. پس اگر لا اله ممکنون بگویید، در جانب مستثنا منش اشکاله که شما نفی امکان رو نکردید. و اگر لا اله ممکنون بگویید، در جانب مستثنا اشکاله که شما اثبات امکان مستثنا من رو کردید، نه اثبات وجودش رو. و غیر از ممکنون و موجودون یک احتمال سومی در کار نیست که شما بخواهید در تقدیر بگیرید. پس این کلمه شریفه روی قواعد ادبیات با ملاحظه این که کلمه توحید و دلالت بر توحید می کنه و شهادت به توحیده که جوری باید معنا بشود که با قواعد ادبیه هم تطبیق بکنه این معنی توحیدی. جوابش فردا. ثم انه الفایت خلاف آخر کما اشرنا الی، در فایت یک خلاف دیگری که به باب مفهوم ارتباطی نداره لیکن به تناسب ایشون بیان میکنه. و دیروز هم میفرماید اشاره کردیم به این مطلب و اون خلاف این است که ان الفایه هل هی داخلتون فی المقیا بحسب حکم مقیا. ببینید عنوان نزاع رو ایشون اینجوری می کند، آیا فایه داخل در مقیاست؟ به حسب اون حکمی که روی محیا بار شده، پس معلوم میشه قایت قایت حکم نیست، قایت قایت موضوعه. عنوان این نزاع در قایت حکم جرایان پیدا نمی کنه. و هو انهو انها هل هی داخلتن فی المقیا به حسب الحکم او خارجتن عن المقیا به حسب الحکم. بعد می فرماید والازهر خروجها، ازهر این است که از مقیا به حسب الحکم بیرونه و حکم مقیا شاملش نمی شود. لکون القایه من حدود المقیا، حد موضوعه، حد مقیا. فلا تکون محکومتن به حکم المقیا، چیزی که عنوان حد و مرزی پیدا کرده، مرز مقیا واقع شده، دیگه این خارج از حکم مقیا. و دخول و حافی بعض الموارد، اگر در بعضی از موارد هم دیدید قایت داخل در مقیا هست، این نمایتون و کلقرینه و الا قاعده کلیش عدم دخوله. خب حالا که قایت خارج شد، از نظر نزاع دیروز که مسئله مفهوم باشه، خود قایت هم در باب مفهوم داخل می شود. و علیه تکون القایت و کما بعد القایت، روی این حساب که قایت خارج شد، قایت هم می شه مثل ما بعد القایت، مثل او می شه به نسبت الالخلاف الاول، به نسبت اون نزایی که دیروز در باب قایت از نظر مفهوم بیان کردیم. حالا که قایت از منطوق خارج شد، پس داخل در مفهومه. کما انهو علی قول الاخر، بنابر قول دیگر که قایت رو داخل در مقیا میداند، تکون القایتو محکومتن به همون حکم مقیا منطوقن، و به منطوق دلالتو بر حکم قایت می کنه. خب این نزا ثم لا یقا ان هذا الخلاف، این خلافی که ما گفتیم قایت داخل در مقیا هست یا نه، لا یکاد و یعقل جریان او فیما اذا کان قیدا للحکم، اونجایی که قایت قایت حکم باشه، این نزاع به این صورتی که بیان شده که داخل در مقیا هست به حسب حکم مقیا، این نزاع نمیتونه در اونجا پیاده بشود. اگر بخواییم نزاع رو در اونجا بیاریم، باید به صورت دیگری طرح کنیم. لا یکاد یعقل جریانه فیما اذا کان قیدا للحکم. و خود ایشون در حاشیه میگه حیث ان المقیا حین اذن نفس الحکم لا المحکوم، اینجایی که قایت قید حکمه، خود مقیا حکمه، دیگه معنا نداره بگیم حکم مقیا برش جرایان داره یا نه. لیفتن یونابه فی دخول القایتی حکم المقیا او خارجون انه کمالا وقتا، پس اونجا چجوری پیاده بشه؟ نه هم یو قلو ان یونابه فی ان الظاهر هل خوبه انقطاع الحکم المقیا، آیا منقطع می شود به حصول قایته فر اصطلاح، به حصول قایت ادبی، که قایت ادبی ای مدخول و اله و حتی، آیا منقطع می شود او استمراری فی تلکلات، یا این که مدخول اله و حتی هم مشمول حکم هستن، و ولكن الازهار هو انقطاع او پس نتیجتا باید داخل در مقیا نیست اصلا، نه اونجایی که قید حکم باشه و نه اونجایی که قید موضوع باشه. اصلا لا شبهت فی دلالت الاستثناء على اختصاص الحکم، استثناء دلالت بر اختصاص حکم می کند، حالا حکم سلبی باشه یا ایجابی اختصاص دارد به مستثنامه. ولای ام المستثنا نه تنها مستثنا رو شامل نمیشه، ضد اون حکم برای مستثنا ثابته، چون دلالت بر اختصاص داره. ولی ذالکه برای همین جهت که دلالت بر اختصاص میکنه، یکون الاستثناء من النفی اثباتا و من الاثبات نفیا. خب این حرفا رو شما از کجا میارید؟ و ذالک للانسباق عند الاطلاق قطعا، موقعی که جمله استثنایی رو بدون قرینه بیان کنن متبادر این معناست، متفاهم عرفی این معناست، عرف اینجوری استفاده می کند از جمله استثنائیه. حالا که این طور شد، فلا یعبع بما عن ابی حنیفه، اعتنایی به حرفی که از ابی حنیفه نقل شده نیست، که این گفته من عدم الافاده، گفته این افاده اختصاص نمی کنه، قبولم نداریم که استثنای از نفی ایجاب و از ایجاب نفی باشه. محتجن به مثل لا صلاته الا به طهورین، به تقریب این که اگر استثنای از نفی اثباته پس با وجود طهور صلات، به طهورین به تقریب این که اگر استثنای از نفی اثباته پس با وجود طهور صلات هست. میخواد شرایط و اجزای دیگر باشد یا نباشه، در حالی که نمیتونیم ملتزم به این مطلب بشیم. چرا لا یوبا؟ ضرورت از ضعف احتجاجی اولا، اولا جوابش اینه، بکان المراد من مثله، قبل از آنی که جواب متن رو بخونیم در حاشیه ارز کنم یک جواب دیگری داره، اون جواب اینه، بل المراد من مثله المستثنا من نفی الامکان، امکان رو نفی میکنه، اون ذات او غلطه، و انه لا یکاد یکون بدون المستثنا، بدون مستثنا امکان نداره، لا صلات یعنی لا صلات ممکنتن، و قضیته لیس الا امکان و ثبوته مع المستثنا، معنیش این است که طهارت آمد صلات هم امکان پیدا میکنه، نه اینکه با وجود طهارت نماز هست، میخواد سایر اجزا و شرایط باشه یا نباشه. خب حالا در متن میگوید ضرورت وقت احتجاجهی اولا به کون المراد من مثل این تعبیرات اینه، که انهو لا تکون الصلاة التي کانت واجبتا لأجزائها و شرائطها المعتبرة فیها، لا تکون چنین صلاتی صلاتن الا اذا کانت واجبتن لطهاره، از فرض وجود سایر اجزا و شرائط شده و بدونها اگر طهارت در کار نباشه، لا تکون صلاتن على وجه، اگر نماز موضوع برای نماز صحیح باشه بدون طهارت اصلا عنوان صلات تحقق پیدا نمی کنه، و لا تکون صلاتا تامتا مأمورا بها علا آخر که قول غیر صحیحی باشه، اونی که صلات رو برای اهم وضع میداند میگوید نماز بدون طهارت نماز عام مأمور به مورد طلب الهی نیست. اولا اینجوری معنا میکنیم و ثانیاً در جواب ابو حنیفه میگوییم و ان الاستعمال مع القرینه اما در مثل این ترکیب مورد استدلال شما که این ترکیب خصوصیتش چیه؟ من ما قول ما فیه الحال از خارج وضعش روشنه قرینه اجماع و غیر اجماع مطلب رو بیان کرده که با طهارت و به تنهایی نماز تحقق نداره. اینجور استعمالات لا دلالت له على مدعاه اصلا، ما در مقام یک ضابطه کلی هستیم، اگر در یک موردی بر خلاف اون ضابطه روی یک قرینه مطلبی باشه مانعی نداره. نه تنها این حرف و این اشکال رو به شما میکنیم و من هو قد انقدها انه لا موقع للاستدلال على المدعا، اونی که به نفع ما استدلال کرده با اینکه مدعاش با ما یکیه، معذرت ما این استدلالشو چون حساب قرینه خاصه و مورد شخصیه این استدلال رو نمیپذیریم. استدلال اینجوری کرده، گفته به قبول رسول الله صلی الله علیه و آله اسلام من قال کلمت توحید، هر کسی لا اله الا الله می گفت به مجرد قول و اقرار به این کلمه اسلامش پذیرفته می شد و این دلیل بر این است که استثنای از نفی اثباته و الا چرا پذیرفته می شد. ایشون می گن این استدلال درست نیست. چرا؟ لامکان دعوا، برای این که ممکنه رقیب ما و قسم ما این حرف رو بزنه که ان دلالت این کلمه در توحید کانه به قرینت الحاله اول مقال، و چون احتمال وجود قرینه در کاره نمیتونیم یک ضابطه کلی ما استفاده کنیم. یه چند ساعت از این ولی اشکال مطالعه بکنیم.